أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه کتاب فرائض و میراث شرایع رو روی چند مقصد سامان بخشیدن. نظر اول تو مقدمات بود که چند تا مقدمه ذکر کردن. نظر دوم در مقاصد بود که دو مقصدش به پایان رسید به حمد خدا، مقصد سوم مونده. نظر سوم در لواحق هست. لواحق مثل میراث غرقاب، اونجا که زلزله میاد خدا نکرده یا کسی یعنی تو کشتی سوار میشن یک جا غرق میشن، کیفیت توزیع ارثشون چگونه است؟ برای اینکه معلوم نیست سابق که لاحق که به ماننده. مقصد اول در بین مقاصد سگانه مربوط به میراث انساب بود و بعد به میراث اسباب رسیدن. در میراث اسباب سبب زوجیت مقدم بود که شدن. بعد هم به مقصد ثالث توی میراث ولاست. میراث یا از راه نسب است با اون سه طبقه‌ای که دارد، یا از راه سبب است. سبب چهار تا بود: زوجیت بود و ولای عشق است، ولای جوان جریده است، ولای امامت. در جریان اسباب اولین سببی که باعث ارث بری است مسئله زوجیت است که تا حدودی پایان پذیرفت. سبب دوم سبب ولاست. پایان بخش مسئله سبب زوجیت مسئله ارثبری زن زوجه از زمین یا قیمت زمین بود که منتفی بود، از متن ساختمان و باغ اینا بود که منتفی بود، فقط از قیمت ساختمان و قیمت درخت و اینها برداشتن. در بحث دیروز این تفکیک ارائه شد که مال میت گاهی در زمان حیات اوست، گاهی با موت مالک می شود، گاهی بعد از موت مالک می شود. جریان ملک بعد از موت رو مثال دادیم، مثل این تور ماهیگیری که صیادها وارد دریا می شن، تور رو می اندازن، بعد از مدتی تور رو می گیرن، ماهی هاش در می آرن. در این اثنا یکی از این صیادها اگر بمیرد، اون چه که از این تور در می آید از ماهی ها، در درجه اول مال اون شخصی که الان مرده بعد به ورثه می رسه، نه که مستقیما مال ورثه باشه. سر این تحلیل فقهی چیه؟ چرا این تلاش کوشش میشه که آیا این ماهی ها مستقیما ملک ورثه است یا میاد ملک میت میشه و از ملک میت خارج میشه؟ تفاوت فقهیش اینه که اگر این مالها و درآمدهای ماهی، این ما مستقیما جزء درآمد و کسب این صیادها بشه، این خمس داره چون درآمدشونه. اما اگر ملک میت باشه و از ملک میت خارج بشه بنا میشه، میشه ارث و خمس ندارد. این تحلیل برای اون بود که حالا اینها بدهکارند، بدهکار نیستند، روشن بشه که این مال متعلق خمس هست، متعلق خمس نیست. تحقیق در مسئله این شد که این مال متعلق خمس نیست، برای اینکه این مایه که از تور در میان مستقیما ملک وایت میشن، از ملک میت به ورثه میرسن، این میشه ارث. اینا سر اون تحلیل های فقهی است که گاهی آدم خیال میکنه این دقت های فقهی اثرش کجا ظاهر میشه. درسته ممکنه در بعضی موارد فقط دقت فقهی باشه، اما در بعضی موارد آثار فقهی خاص خودش داره. فرمایش مرحوم محقق در مقصد ثالث این است، فرمود: المقصد ثالث فی الميراث بالولا و هو ثلاثة اقساب. الاول ولاء العشق. البته در بین ولا این سه قسم است، اما در بین اسباب چهار قسم است: سبب زوجیت است، سبب ولای عتق است، ولای جوان جریده است، ولای امامت. فرمود الاول ولا العتق. انما یرث المنعم اذا کان متبرعا ولم یتبرع من زمان جریرته ولم یکن للمعتق وارث مناسب. ولای ارث این است که اون کسی که مولا بود و عبدی را آزاد کرد، این عبد وقتی آزاد شد مالک می شود، کسب می کند، و اگر مرد مولا جد وارثان اوست. این چند شرط دارد. اولین شرط این است که چون ولا سبب است و مؤخر از نسب است، اگر او یه فامیل نسبی داشته باشه در هر طبقه از طبقات طولی به این سبب نمی رسد. لذا فرمودن به این که ولم یکن للمعتق وارثون مناسب، یعنی ارث نسبی ببره. اگر ارث نسبی برد مقدم بر ارثای سببی است. شرط اولش این است که این متبرع باشه. یه وقت است به عنوان کفاره دارد آزاد میکند، یه وقت است یک حنس نذر بود یا کفاره روزه بود، تحریر و رقبه آمد است، عتق و رقبه، اگر این کار را کرده است فتحریر و رقبتن. از انسان گاهی به سر تعبیر میکنم که سرشماری کردن، سرشماری کردن یعنی شخص شماری کردن. گاهی گردن تعبیر میکنن، میگن تحریر و رقبه، برای اینکه سر اگر نباشه انسان نیست، گردن نباشه انسان نیست. سرشماری کردن یا تحریر و رقبه گفتن کنایه از کل بدن است، برای اینکه اساس بدن به همین رقبه است، اساس بدن به همین سر است. سرشماری کردن یا تحریر رقبه کردن. تحریر رقبه یعنی یک بنده باید آزاد بکنند، وگرنه رقبه معنی بنده نیست، رقبه یعنی گردن. مثل که سر به معنی شخص نیست، سر یعنی سر. اگر کسی در اثر کفاره یا در اثر نذر، حالا یا حنس نذر است یا نسه نذر کرده یک بنده آزاد بکند و مانند آن، این متبرع نیست. تبرعاً این کار نکرده، چون تبرعاً این کار نکرده این ارث نمیبرد. این شرط اول است که متبرع باشد. این شخص متبرع نبوده. شرط دوم آن است که او را رها نکند، بگید برو. چون قبلا وقتی که تحت ولایت مولا بود حساب کتابی داشت، مثلا هر کسی به او ستم نمی کرد یا او موظف بود که منظما زندگی کند. این رها شده را میگن صائمه. این نهایه ابن اسیر قبل از مجبل بحرین مرحوم ترهی ماست. مرحوم ترهی که خاصه است این مجموع البحرین نوشته، این کتاب لغت نیست، کتابی است که کلماتی که در قرآن یا روایت هست و احتیاج به توضیح داره بیان کردن. محور اصلی این کتاب شریف مجموع البحرین مرحوم ترهی هم قرآن رو. قبل از ایشون ابن عسیر نهایه رو نوشته. ظاهرا در بعضی از بخش‌ها ابن عسیر گذشته از اینکه سبق زمانی دارد، تقدم رتبه دارد، خیلی دقیق تر هست، منتها او کاری با روایات ندارد. اونچه که در آیات هست و اونچه که در دوابین شعرا و سخنهای حدیث هم اگه باشه کمابش دارد، اما توجه تقریبا قابل اعتمادی نسبت به دوابین شعرا و ادب دارد. بر تقدیر اگر او را صائمه کرد، چون گوسفند یا معلوف است یا صائمه، اینجا صائبه است با باست، اونجا میم است. گوسفندا یا معلوفن تو همون تحویلشون نگه میدارند و دستی علف میدن، یا اینها رو بیابونچر میکنن. گوسفندای بیابونچر رو میگن صائمه با سین. گوسفندایی که تو تحصیل معلوفه و زکات تو صائمه است، نه تو معلوفه. اینجا معلوفه است در برابر صائمه. صائمه یعنی که تو بیابون رهاست. اینجا مضمون الجریر است یک، در مقابل مضمون الجریر صائبه است. صائبه یعنی بیهون رها شده. مولا این را آزاد کرد و گفت رهایی دیگه تحت کفالت و مدیریت ما باشه و مواظب باشیم کسی به آسیب نرسانی و یا تو به کسی آسیب نرسانی. اگر جریره ای که مرتکب شدیم ما ضامن هستیم و اینا نیست، این صائبه است یعنی رها شده تو بیابون در برابر تربیت شده. اونجا که مضمون الجریره باشد اونجا ارث میبرد، اونجا که مضمون الجریره نباشد صائبه باشد او رو رها بکنن ارث نمیبرد. پس چهار تا شرط دارد. اولش اینه که این متبرع باشه، در برابر یک نذری یا کفاری مانند اون نباشد. دوم این که تبرع نکند خود را از جریره او، او رو رها نکند که هیچ ارتباطی ما ندارد، ارتباط شما از با ما قد از هر حادثه که شما از خودت مسئولی. ولم یتبرع من زمان جریرتهی. سوم این که این بنده آزاد شده یه فامیل نسبی نداشته باشد. ولم یکن للمعتقه وارثون، نه وارث سببی، مصابب نه مناسب، اگه مصابب باشه سبب دیگه داشته باشه اونم مثل همین، ولی اگر وارث مناسب داشته باشه اون مقدم است. و چهارمیش هم این است که این قاتل نباشد، اگر وارث قاتل بود دست نمیبرد. متفرع بر این مطالبیات شد که فلو اعتق فی واجبه، اگر مولا بنده ای را در یه امر واجبی که بده کفاره و امثال زمین آزاد بکند کل کفارات. و نذور دو قسم است اینجا، یعنی نذر کرده که بنده آزاد بکند، چون اگر کفاره حنس باشد داخل کفارات است. اگر حنس قسم در یه موردی کفاره داشت داخل در الکفارات است، داخل در نذورات نیست. اینجا نذورات یعنی نذر بکند که بنده آزاد بکند. کل کفارات را داد. لم یثبت للمنعم میراثون و کذا لو تبرع و اشترط سقوط الزمان. اگر واجب نبود برای اون، نه کفاره بود نه نذر بود، تبرعا بنده آزاد کرد، ولی این پسامد هم داره، او رو صائبه قرار داد، گفت برو هر کاری میکنی هیچ ارتباط با من نداری، تحت کفالت ما نیستی، آسیبی اگر دیدی به خودت مربوطه، آسیب به تو رسید به خودت مربوطه. اگر تبرئه کرد خودش را از ضامن بودن جریره بازم ارث نمیبرد. این باید بحث بشه که زمان جریره با زمان ولایت چگونه جمع میشه. و هل یشترطو فی سقوط هل اشهاد بل براءه، که این فرق بعدی است. روایات این مسئله چیه؟ شاهد این مسئله چیه؟ در صفحه 241 اینجا روایت دوم که علی ابن موسی بن طاووس فی کتاب کشف المحجله و سمرت المحجه نقلن من کتاب رسائل محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم که رفعه فی رسالت لامیر المؤمنین علیه السلام الی ابنه حسن علیه السلام یقول فی آبی این نبی الله قال الولاء لمن اعتق. اون وصیت وصیت طولانی است، اما این دلیل نیست که این ارث میبرد. این ولا چگونه است، چیست؟ چون وصیت طولانی است در خلال اونا مشخص کرده است که منظور ولای ارث است و شرایطش هم چیست، ولی معتق به شخصی که بنده آزاد کرد این جز ورثه او حساب میشود. قسمت مهم شرایطش تو کتاب عتق آمده، وسائل جلد 23 صفحه 63 باب 36 از ابواب کتاب العتق. باب من اعتقه و جعل المعتقه صائبتن و تبرع من جریرتهی فلا ولا له ولا میراثه. وقتی ارث میبرد که اگر آزاد کرد او را رها نکند و تبرع من جریرته، اگر چون چه کارایی که منجر به او شد او کارای منجر به خود کرد، یعنی جرم مرتکب شد، این بگه من چی دیگه تحت کفالت او نباشد، در چنین حالتی اون آزاد کننده ولایی ندارد، دیگه مولای او نیست، تا کنون مولای او بود الان دیگه مولای او نیست و ارثم نمی برد. مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان عبدالله ابن محمد ان علی ابن حکم ان اوان ان اسماعیل ابن فضل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اذا اعتق اللهو ان یزع نفسه حیث شاء و یتولا من احب، فقال اذا اعتق لله فهو مولا للذی اعتق، قبلا مولا بود، همه کاره بود، اگر این را لله آزاد کرد مولای او الله هست. اذا اعتق لله فهو مولا للذی اعتق، الان آزاده، مولای او الله هست. اما و اذا اعتق یا اون شخص مولا و اذا اعتق فجعل صاحبه فلهو ان یزع نفسه هر جایی که مورد قرار بده و یتولا من شاء، پس اگر صاحبه شد تحت ولایت مولا نیست. حالا این صاحبه را و همچنین صائمه را هر دو را ابن عسیر در نهایت ذکر کرد، یکی تو صومه یکی تو صیبه، هر دو را اونجا مشخص کرده است. جلد دوم در صفحه 431 جلد دوم دارد که قد تکرر فی الحدیث ذکر صائبه و صوائب، صائبه و صوائب تو روایات آمده. کان الرجل اذا نظر لقدوم من سفر او برء من مرض او غیر ذلک قال ناقتی صائبه. نظر میکرد صحابه در جاهلیت که اگر مثلا مشکلم حل بشه من این ناقه رو رها کنم. فلا تمنعوا من ماء ولا مرعا ولا تهلا ولا ترکه، این شخص دیگه نمیگفت شیر این بار من یا سواری مبرکب بدنش منه، وقتی صاحبه شد هیچ کس جلوی او رو نمیگیره، این آزاد است. و کان الرجل اذا اعتق عبدا فقال هو صاحبه فلا عقل بینهما ولا میراثه، میراثی هم نداره. و اصله من تسییب الدواب، و این تسییب ارسالها تذهبو و تجیبو کیفشا، این بیابون چر کردن این حیوان را آزاد کردن و رها کردن، این تسییب کار است. اون فعل و مالک را میگن تسییب و این گوسفند را میگن صائبه. این رو در باب صیبه ذکر کردن. در باب صومه هم مشابه رزق کردن که قبل از صیبه باب صومه آمده. این صومه تو کتاب فقهی بحث زکات خیلی مشخص است که صائمه داریم و مألوفه. در صفحه 426 جلد دوم داره که فیه فی صائمت الغنم زکاتون، در مألوفه نیست. از صائمت من الماشیه الرایه یقال صامت تصوم و صومن و اصمت و هانه، یعنی این رو من بیابان چر کردم. در مألوف زکات نیست، اما در صائمه زکات است. غلط این است که این صائبه ای که تو روایات باب عتق است یعنی رها، اینا روایات باب کتاب عتق است. در باب عتق چندین باب است که یکی پس از دیگری اینا رو ذکر میکنن. باب 43 هم اینطور آمده، صفحه 77، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان حسن بن محبوب ان عمار بن ابی الاحوص قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان صائبه فار انزل فی القرآن فما کان فیه فتحریر رغبه فتلکه یا عمار الصائبه التي لا بلا إلا أحد من الناس عليها إلا الله عز وجل. فما كان ولاؤه لله عز وجل فهو لرسول الله. إن ولاء إرث ندارد ولی ولاء إمامت دارد فهو لرسول الله. فما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للإمام و جنایته علی الامام و میراثه للامام. اگر یه وقتی یه کاری کرد، حالا عمدی حساب دیگه دارد، خطعا یه کاری انجام کرد، دیگه رو امام باید بپردازد. این دیگه رها نیست، این ضامن جریره شدن. یعنی اگر عمدی باشه که خود شخص مسئول است، اگر خطعی باشه این شخصی که ضامن جریره است بپردازه، و امام ضامن جریره این گونه از مؤتقه هاست. الحمد لله.